إن كان قد دلى أجلي ولم يدنني منك عملي فقد جعلت الإقرار بالذنب إليك وسيلتي. برای اینکه یه راهی به تو پیدا کنم تا مشمول عفو تو باشم، این راه برام مونده که بگم خدایا من گناه اقرار ادعایی ندارم، نه ادعای عملی ندارم، ادعای عبادتی ندارم، ادعای لیاقتی ندارم، حتی اقرار میکنم که من زیر صفرم. این اقرار به ذنب خودش یک وسیله میشه که با اون کسان دیگری که گناهکارن و لیاقت رحمت ندارن فرق کنه. دو نفر گناهکار هر دو نامه عملشون سیاه، همه میدونن لیاقت رحمت ندارن. اون یک کسی که بیاد بگه خدایا من گناهکارم خودم اقرار میکنم، این با نسبت به اون دیگری فرق میکنه. همین اقرار رو من وسیله قرار میدم که خدای به خاطر این اقرار به گناهی که میکنم منو مشمول رحمت که انهو وقتی گفته شد رحمت خدا شامل کسانی میشه که خلاف حکمت نباشه. یک کسی که عمری رو به گناه گذرونده، این چگونه حکمت الهی اقتضا میکنه که خدا او رحمتش بکنه؟ در میان گناهکاران چطور یکی را یا بعضی از این گناهکاران را خدا مورد عفو قرار بده با دیگران چه فرقی میکنه؟ اون چه باعث این بیشه که خلاف حکمت نباشد عفو کردن او؟ همینه که با کمال خضوع و فروتنی و تذلل عرض میکنه خدایا من گناهکارم، هیچ دیگه هم تو این اقرار کردن من رو به گناه به عنوان راهی به سوی خودت قبول کن و به این جهت من را مشمول عفو و رحمت خود قرار بده. حالا چگونه اقرار میکنه؟ میگه الهی قد جرتو على نفسی فی النظر لها فلها الویل ازم تقدر. راهی که پیدا کردم برای اینکه به خدا نزدیک بشم و خودم رو مشمول عفو کنم، عفو کردن من خلاف حکمت نباشه، همین اقرار به گناهه. این کار کوچیکی نیست. اگه این مقداری ما در کارهای دنیامون خودمون فکر کنیم اهمیت اینو داره. آدمیزاد از اون جهت خودخواهی و خودپرستی که داره به این زودی ها حاضر نمیشه اقرار به اشتباه رو بکنه. حتی پیش خودش هم حاضر نیست خودش رو گناهکار بدونه. آدم هایی که تربیت دینی نشدند، در مکتب اهل بیت تربیت نشدند، به حسب طبعشون این حالت غرور، این حالت استکبار، این حالت انانیت رو دارن. هیچ وقت نمیخوان بگن ما اشتباه کردیم، ما گناهکاریم، ما بدیم. هر قدر هر یک کار غلطی هم بکنن تو ذهن خودشون توجیه میکنن. اگه توجیه های ساده ای داشته باشه که خب، اگه هیچ توجیهی هم نداشته باشه آخرش میگه آقا جامعه نفاسده، این جامعه ما رو اینجور بار بود. چیزایی که این زمان ها زیاد گفته میشه و حتی در جنبه های علمی هم پیدا کرده تو بعضی از مکاتب روانشناسی و جامعه شناسی و اینا، این مبحث رو مطرح میکنند که اصلا انسان ساخته دست محیط و وراثت از خودش اختیاری نداره. دو تا عامل شخصیت انسان رو می‌سازه، یا عوامل ژنتیک و ارثی یا عوامل اجتماعی و محیطی. شخصیت انسان برآیند این دو دسته از عوامله. عوامل ارثی که در اختیار ما نیست، چیزی که از پدران و مادرانمون به ارث بردیم که اختیاری نداریم. اگه یک کار غلطی می‌کنیم که ناشی از عامل ارثی باشه، اون دیگه تقصیر پدر مادرمون بوده، ما از اونها ارث بردیم. اگر نه پدر مادرم خوب بودن، عوامل ارثی موجب این کار نشدی. میگه محیط را اینجور بارو بود. محیط فاسد دیگه آدم بهتر از این نمیشه. این حرفا در پیشگاه خدا و پیشگاه دین قابل قبول نیست. تأثیر این عوامل انکار نمیشید. بله، عوامل ارثی تا حدودی در شخصیت افراد میتونن مؤثر باشن. اینجور نیست که عوامل ارثی هیچ تأثیری نداشته باشه در افراد. نه، میتونه تأثیر داشته. حتی اعمال پدر و مادر میتونن اثر داشته باشن. نه عوامل فیزیکیشون، جنهاشون، اخلاق و رفتار و اعمال اونها میتونه در اعمال فرزندانشون اثر داشته باشه. اما این اثر تعیین کننده نیست. زمینه رو برای اینجور رفتار بیشتر فراهم. کسانی که از پدر و مادر ناصالح متوجه میشن، زمینه گناهانشون بیشتری، اما نه مجبور بشن. محیط هم تأثیراتی داره در انسان، ولی مسلمان هم تأثیرش قطعی نیست. این که در قرآن کریم بعضی داستانها رو روش تأکید میکنه، برای همین است که این توهم برای کسانی پیش نیاد که اون چه در شخصیت ما مؤثره یا عامل ارثی یا عامل محیطی و ما دیگه دست بسته ایم. داستانی که قرآن هست، فرزند حضرت نوح، همسر نوح، همسر لوط، دیگران نقل می‌کنند. پسر نوح بود، پدرش پیغمبر، در خاندان نبوت بزرگ شده، در خاندانی که وحی نازل می‌شه. یکی کی مربی بهتر از یک پیغمبر؟ اگر عامل ارثی، خب ارث هر وجود به یک پیغمبر معصومی قطعا باید آثار مثبت داشته باشه. اگر عامل محیط از محیط خانواده یک پیامبر یک بهترین محیط تربیتی باید باشه. ولی اینها با وجود این شرایط مساعد یک نفر ناخلف در میاد. اختیار هست، مجبور نمیشه. نه عامل ارثی و نه عامل محیط انسانو مجبور نمی کنند که خوب بشه. وقتی خاص گناهکار باشه کسی رویشو نمیدید. خود حضرت نوح هم دعا میکنه که خدایا تو قول داده بودی که بچه های من را نجاتشون بدی، خانواده من غرق نشن. خدا جواب میده که انه لیس من اهلی، این از خانواده تو نیست. انه عملا غیر صالح، اصلا این بچه داری صالحش. انه عملا غیر صالح. از اون طرف همسر فرعون رو مثال میده. اگه بنابراشه محیط انسان رو فاسد بکنه، چه محیطی بدتر از دربار فرعون؟ یه فاسدترین محیط هایی که روی این کره زمین پیدا میشه دربار سلاطین، اونم سلطانی مثل فرعونه که میگه انا رب بکن الاعلا. با اون قدرت، با اون فسادهایی که در اون محیط بود، در اون خانواده بود، فسادهای اخلاقی و چیزهای دیگری، همسر فرعون به مقامی میرسه که خدا میفرماید ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون. الگو برای مؤمنین همسر فرعون. یکی از چند زن برجسته ای که بهترین زنان عالم هستند همسر فرعون. پس محیط نمیتونه عامل تعیین کننده قطعی باشه. آدم میتونه تو خونه فرعون باشه و موحد باشه، اونم نه موحد ساده‌ای، بلکه به مقامات عالی عرفان رسیدی. میگه رب ابنی عندک بیتا فی الجنه. ما وقتی خیلی دعا بکنیم میگیم خدایا کاخهای بهشتی نصیبمون کن، همسرهای بهشتی نصیبمون کن، میوههای بهشتی نصیبمون کن، اما اون این چیزا نمیگه. میگه قرب تو را میخوام، یک خانه میخوام پدو خودت. خیلی زبان خودمونی. ابن لی عندك بیتا فی الجنه، یه خونه ای برای من تو بهش بساز پلو خودت. این از همون زبانهای عرفی است که عرض کردم که ما در محاوراتمون و از همین زبانها استفاده میکنیم. البته حقیقتش تجریب میشه از این آلودگی های مادی و محدودیت ها و نقایص. وقتی میگیم اندکه، این همون مقام جوار الهی، نمیگیم جوار رحمت خدا. جوار یعنی همسایه خدا بودن، جوار یعنی همجار بودن، همسایه بودن. همسایه یعنی چی؟ یعنی خونه بود پلو خونه بود. این خیلی بازش کرد زمان خودمونی، گفت یه خونه ای پلو خونه خودت برای من بساز در بیش. اونی که میخواد اینه که اندکه باشی، خدایا میخوام پلو تو باشم، نزدیک تو باشی. همسر فرعون در کاخ فرعون بیهم چه معرفتی نیست، و خدا او را یکی از بزرگترین بندگان خودش، شایسته ترین بندگان خودش معرفی میکنه که این مثلی است برای الذین آمنو، نه تنها زنان آدم، برای همه مردان زنان آدم. پس این عوامل نمیتونن تعیین کننده قطعی باشن. البته میتونن شرایط را برای آدم، برای اگر عوامل خوبی باشند شرایط را برای عبادت بیشتر فراهم کنند، اگر عوامل منفی باشند میتونه شرایط را برای گناه بیشتر فراهم کنند. ولی انسان به حد جبر نمیرسه، نهایتا این خود انسان است که میتونه اختیار کنه، و اون وقت هر چه تلاش کنه ثوابش بیشتر خواهد بود. طبعا اون که اون کسی که عوامل ارثی و محیطی براش متعاید نیم، باید تلاش بیشتر میکنه تا کار خوب انجام بده، چون تلاش بیشتر میکنه ثوابش هم بیشتر خواهد. به هر حال منظور این بود که ما به این بهانه ها نباید متشبث بشیم که شرایط محیط بد بود یا شرایط ارثی بد بود که ما بد شدیم. عذری نداریم. خدا هیچ وقت تکلیف مالایتاق از ما نخواست. همون اندازه که اختیار داشتیم همون رو میلان قرار میده، میگه این کار رو میتونستی بکنی چرا نکرد، این یک کلمه رو میتونستی بگی چرا نگفتی، در دلت میتونستی یاد من رو یاد من بکنی، دهنت رو بستن زبانت رو بریدن، اما دلت رو که نگرفتن، در دلت یاد من میگن. همون چیزی که از آدم ساخته هست و امکان داره هم را میخواد. اگر اون را اون چه در وضع انسان بود انجام داد، به اندازه تلاشی که بکنه خدا بهش اجر میده، و خدا به هیچ کس ظلم نمی کنه. او اکرم از این است که حق کسی رو پامال کنه، ندیده میبینه. او هزاران برابر بیش از حق افراد بهشون عطا میکنه. وقت میاد تدریبیست رو پامال کنم. الهی امکان قدنا اجلی ولم یدلنی من که عملی فقط جعلت الاقرار بالذنب الیک وسیلتی ارغم. اینجا بود که آدمیزاد به واسطه اون غرور و خودخواهیش حتی وقتی یک کار بد بیینی هم میکنه در مقام توجیه برمیاد، میگه بله حالا این کار از ما اشتباهی سر زد، ولی خب این عوامل محیط بود، جامعه اینجور اختزار میگه، این عذر پذیرفته نیست. اگه آدم نرمال سالمی باشه وقتی دید اشتباه کرده صاف میاد اقرار میگه بله من اشتباه کردم، از شما عذر میخوام، اگه درباره کسی بوده اشتباه خودم میدم دیگه تکرار کنم. این یک انسانه شایسته. اما اگه در مقام توجیه داره باید نه دیگه حالا اشتباهی شده همه از اشتباهات می کنن، هیچ در مقام عذرخواهی نیست، خودشو کوچیک نمی کنه، خودشو نمی شکنه، به اصطلاح به غرور رو خودشو حفظ می کنه. این غرور ها مطلوب نیست. وقتی آدم اشتباهی کرد و فهمید اشتباه کرده، اگه پیش خودش هست اقلا پیش خودش اعتراف کنه، خودش هم مخاطب قرار بده، بگه تو تقی اینجا اشتباه کردی، بپذیر که اشتباه کردی، این کار غلط بود، نمیبایست مراقب باش دیگرم. اگه در حد دیگری ظلم کرده، کوتاهی کرده، صاف برای عذرخواهی کنه، بگه بله آقا من این کار را انجام دادم، خطا کردم، نمیبایست اینجور کاری، مسئولیتش را میپذیرم، کار بسیار بدی کردم، از شما عذر میخوام، ولی قول میدم دیگه تکرار نکنم. خود این یک کمالی برای انسان. اگه دو نفر نسبت به شما هر دو بیادبی کرده باشن، یکی بیاد اقرار بکنه من بیادبی کردم، یکی گفت نه گردن کلفتی بکنه، نه خیر چیزی نبوده، این دوتا رو یکسان میبینید شما؟ قطعا اون کسی که میاد اقرار میکنه، اعتراف میکنه، اون شایستگی گذشت پیدا میکنه، اما اون کسی که گردن کلفتی میکنه، توجیه میکنه نه خیر چیزی نبوده، اون هیچ وقت وقلا هم او را شایسته بخشش نمیدونه. در حالا که گردن کلفتی میکنه میگه من اشتباه نکردم، پس چه بخواه ببخشی؟ که برای خودش گناهی قائل نیست، پس چه بخواه تو گناهش ببخشی؟ وقتی آدم استحقاق بخشش پیدا میکنه که اقلا قبول داشته باشی که گناه کردی و اینا اعتراف کنه، پس آخرین وسیله ای که انسان میتونه برای تقرب به خدا پیدا کنید و اون را وسیله قرار بدید، ما کجا و خدا کجا، چگونه راهی به سوی او پیدا کنید، هیچ کاری که از دستمون برنیامده باشی، هیچ کار صالحی که انجام نداده باشیم، حداقل این کارا میتونیم بکنیم، بگیم خدای ما عاجزانه اعتراف میکنیم که گناه کرد، هیچ عذری هم اما همین را عذر قرار میدیم، همین اقرار را عذر قرار میدیم، همین را وسیله قرار میدیم که مشمول رحمت تو باشی. اگه کسی این حال را داشته باشه، این نشانه این است که هنوز مشمول غضب الهی نشد. اگه کسی مورد غضب و سخط الهی واقع شده بود، خدا بهش مجال نمیداد که اینجور بیاد در پیشگاه او مناجات کنه، راز نیاز بکنه، حتی اقرار به گناه بکنه. اون چنان خوشگردنی میزد گیج میشد که هیچ حاضر نبود که من گناهم کردم، هم که آماده شده شبی ماه شعبانی ماه رمضانی در پیشگاه الهی بیسته دستش را دراز کنه، گردنش را کج کنه، میگه خدایا من اقرار میکنم که در پیشگاه تو هیچ کار شایسته ای که مورد قبول تو باشه، لیاقت تو را داشته باشه، انجام نداده، ولی هر چه کردم گناه بوده، به این اقرار میکنم، به این گناه خودم. همین گناه آماده میکنه برای اینکه بتونه مشمول عفو و رحمت خدا قرار بگیریم. یاد بگیریم در این شبهایی که در پیش هست، شبهای احیا، به اعمال خودمون نباریم، عرض بکنیم خدایا این اعمالی که ما انجام دادیم اگر چیزی انجام گرفته باشه، معلوم نیست اینا لیاقت مقبولیت در درگاه تو داشته باشه، ما به اینا اعتمادی نداریم، تنها چیزی که اون را وسیله برای راه یافتن به درگاه تو پیدا میکنیم همین اقرار به گناه هست، خدایا این را بپذیر، این وسیله را و ما را در درگاه خودت بپذیر تا مشمول عفو و رحمت تو قرار بگیریم.